نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی پایانی نسبت به حکم متنجس به متنجس. در این رابطه بحث شد و اقوال و ادله گفته شد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 39 می فرماید که درباره حکم متنجس به متنجس معتبره عیسی بن القاسم دلالتی دارد که حکم را از ابهام بیرون میارد. کتاب وسائل جلد 1 باب 9 از ابواب ماء مضاف حدیث شماره 14 و روى الشهيد في الذكرى و روى المحقق في المعتبر عن العيسى بن القاسم قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. این حدیث می‌فرمایند دلالتش بر مطلوب کامل است. مدعای ما این است که متنجس به متنجس حکمش تغسیل مره واحد است. از این حدیث شریف استفاده میکنیم که متنجس به متنجس فقط یک بار تطهیر بشود کافی است. سؤال شد از امام صادق سلام الله تعالی علیه، کسی که یک قطره از طشتی که در او وضوء می سازد به لباسش اصابت کرد، منظور از اون طشت که وضوء می گیرد ظرفی، لگنی بزرگی، تشت ترجمه فارسیش میشه لگن، که قطعا متنجس بوده. اگر متنجس نبود جایی برای سوال وجود نداشت. آقا فرمود که اگر از بول باشد یا قذر یا نجاستی فیغسل ما اصابه، باید تطهیر شود آنچه که از اون طشت به اون اصابت کرده. آب طشت بود متنجس، چیزی که به او اصابت کرده می شود متنجس به متنجس، حکمش هم یغسل اطلاقا. منظور از اطلاق هم اطلاق قسم دوم است که گفتیم اطلاق دو قسم است: اطلاق شمولی که اختصاص به لفظ دارد، و اطلاق به معنای رفض القیود که اطلاق مقامی میتواند باشد. در اینجا اغسله گفته است، مقتضای اطلاق چه می شود؟ یعنی مسمای غسل کافی است، هر قید اضافی را این اطلاق رفع میکند. تکرار و مرتین و ثلاث مرات به توسط اطلاق رفع می شود. دلالت این حدیث به مطلوب درست است، اما سند رو دیدیم که مرسله، رو الشهید و رو المحقق گفته است، همون قانونی که در رجال اگر ذهن شریفتون هست اینجا سیدنا به کار میبرد. چه بود اون قانون؟ یه قانون در باری اعتبار سند که گفتیم اگر رویه بگد ممکنه بشود مرسل، اگر بگد روا، منظور از روا قال است، یعنی برای شهید و برای محقق حلی ثابت شده از صدور این روایت. ما به شهید اعتماد داریم و به محقق حلی اعتماد داریم و اونها هم اعلام میکنن گویا که صدر حاضر حدیث، روا یعنی صدر. رضا اگر گفتن رویه یا قیله یا نقله دیگه میشود مرسل، اما اگر گفت روا یا قاله برای گوینده که شیخ صدوق باشد یا شهید یا از این اعلام، ثابت شده هست و ما از آنجا که به خود شهید و محقق اعتماد کامل داریم و اونها فاصله زمانی دارن، اما طبیعتا کتاب اینها را دیده اند و براشون ثابت شده است، سند قابل اعتماده، لذا تعبیر میکنن معتبره. بر اساس این معتبره مطلب کامل شد، متنجس به متنجس، حکمش تفصیل مره واحد است. اگر به ذهنتون سپرده باشید چند جلسه قبل یه روایتی رو محقق حلی نقل کرد مرسل، سیدنا فرمود مرسل است اعتماد نمی شود. توجیه کنیم، اونجا که مرسل گفته شده بود شاید رویه بود که براتون در ذهنتون تناقضی ایجاد نکنند. اینها را محققین اهل حدیث از در اثر تحقیقات خودشون کشف کنند که هیچی عبارتگذاری هم شده است. عبارتگذاری هم شما در وافی مراجعه کنید، عبارتگذاری شده است، الله محض خاطر حضرت آن وافی مراجعه کنید، اعرابگذاری شده است. مزاحم بر این خیلی اشکال خوبی بود آقای علیزاده و همین رو میخواستم کامل بکنم و اون روا و رویه یک قرائنی برای خودش دارد، قرائن خاصی دارد. در صورتی که محقق و شهید یا امثال یه مطلبی را مستند می کند به یک حدیث و بعد میگه ربا این قرینه و تناسب حکم موضوع و بافت کلام نشان میدهد که این رواست و او وافی هم از این گونه موارد استفاده میکند. و اگر یه جایی بود و یه قولی غیر قابل اعتمادی گفته شد و قیله و رویه معلوم میشد که او رویه هست. اینجا جای گیر و مشکلی نیست. پس از استناد به معتبره عیس همون عیس وساط هست، عیس ابن القاسم حکم را اینگونه اعلام کردید. مطلب تا اینجا تمام شد. خود ایشان در
روایت در مقام بیانه یا در مقام تشریح؟
بله،
این کلامی که توی بعض از روایات داشتیم که
بسیار عالیه، همینی که برای شما گفتیم و شما گوش دادید الان سوال میکنید با دست پر خوشم میاد. ما بعضی از دوستان این مطالب گفته ایم وارد شدن اذیت هم میکنن، منتها خیلی خوشحالم هستن که الحمدلله رشد کردن، خدا من رشدشان رو بیشتر و بیشتر کن. یادتون نیست یا این که توجه نکردید، اصل در نصوص این است که در مقام بیان باشد و قرینه هم در مقام بیان بودن اینه که در متن روایت حکم شرعی اعلام شده باشد، جعل حکم شرعی. ببینید فرق بین مقام بیان و مقام تشریح باید برای ما روشن باشد. چطوری؟ ما طبیعتاً در نصوص به طور مشخص نمیتونیم تشخیص بدیم که اینجا اعلام میشود که ایها الناس هنا مقام البیان، ایها الناس هنا مقام التشریح. اما قاعده دارد. قاعده چیه؟ یک، اصل در نصوص بیان مقام بیان است، مقام تشریح خلاف اصل است. و ثانیاً اگر نصی حامل حکمی بود که اون حکم خصوصیاتی هم داشت، در اینجا مقام بیان می طلبد که خصوصیاتش رو بیان بکند. اگر خصوصیاتش رو بیان نکرد اخذه به اطلاق میکنیم. این مطلب ظاهرا ابهامی ندارد. بر اساس فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، معتبره عیس ابن القاسم مستندی درستی است نسبت به حکم متنجس به متنجس، که همان تغسیل مره واحده باشد. پس از این بسیار خوب، شما منظور از قذارت، قذارت لغوی اگر بگیرید به من چرک، اون در اصطلاح فقه جا ندارد. در اصطلاح فقه قذارت مساوی با نجاست است و در نصوص هم حتی تعلم انه قذر یعنی نجس، نه اینکه چرک. اینا ابهامی ندارد، اب ندارد، شما که فاضلید. ولی الجواب قد یک بو نگران نباشید. سیدون الاستاد در نهایت امر می فرماید قانون کلی اینه، اگر این اطلاقاتی که گفت شد کافی بود که به مقتضای این اطلاقات ما اخذ میکنیم، حکم به مره واحده رو اعلام میکنیم که تنصیل در باره متنجساتی که دلیل لفظی ندارند مقتضای دلیل این است، مقتضای اطلاق این است که غسله واحده کافی باشد. اگر اطلاقات محل اشکال نشد، و اما اگر به اطلاقات اشکال کرد، گفتید که این اطلاقات شما جهت داشت، در جهت بیان اصل غسل بود نه در جهت بیان کیفیت، اگه اشکال کردید بنگهی قدر متیقن می شود اون متنجسی که غسل مره واحده هم انجام نشده باشد، اون نجسه، اون متنجس به صدا نجسه، یعنی محکوم به نجاست. اما اون متنجسه به متنجسی که یک بار شستشو و تطهیر بشود شک میکنیم. در اینجا که شک کردیم، طبق قاعده اصالت و طهارت جاری نمیشود، طبق قاعده استصحاب جاری میشود. چرا استصحاب جاری میشود؟ برای که ارکانش تمامه، نجاست حالت سابقه دارد، مانع استصحاب اطلاقات بود، اطلاقات هم به بار ننشست، جهت داشت، استصحاب زنده می شد. مگر اینی که می فرماید بر مبنای ما استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست. چرا؟ یادتونه دیگه، همیشه معارض است به استصحاب عدم جهل. در صورتی که استصحاب جاری نشود می‌فرماید لا محاله باید مراجعه کنیم به قاعده طهارت، شک در طهارت می‌شود و قاعده طهارت می‌شود مستند ما. اشکال دیروز و فعلا کار نداشته باشید. بالاخره پس از تحقیق و بررسی از کلام صاحب جواهر فقیه همدانی، سید الحکیم، سید الاستاد و امام خمینی قدس الله انفسهم از زاکیات، به این رسیدیم که اگر اطلاقات دست ما را نگرفت به استصحاب مراجعه کنیم، و گفته شد که این استصحاب هیچ اشکال و مشکلی ندارد. بر اساس این استصحاب چه گفتیم؟ گفتیم احوتی که در متن آمده است، احوت التعدد فی سائر النجاسات بل کونهما غیر غسلت المزیده، این احوت رو اضافه کنید، احوت لزومن. مطلب تا اینجا کامل شد. پس از که این مطلب رو کامل کردی، مسئله شماره 4 به بار نشست. البته یه تتمه باقی مونده است که اشاره کنیم به اونیه. سیدان الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 18، درباره این استصحاب چند تا اشکالی را تعرض میکنن و جواب میگن که بد نیست برای معلومات حضرات افاضل. اشکال اول این است که میفرمایند گفته می شود که این استصحاب گفته می شود که استصحاب جاری نیست، بلکه در اینجا جا برای براءت است. چرا؟ برای اینکه نجاست منتزع است از حکم تکلیفی وجوب غسل، و شما طبق مبنای شیخ انصاری دیدید که چی میگفت؟ میفرمود حکم وضعی منتزع است از حکم تکلیفی. بر اساس اون مبنای شیخ این حرف گفته می شود. خب این حرف که گفته شد چه می شود؟ پس بر می گردیم به منشأ انتزاع. منشأ انتزاع وجوب غسل بود، وجوب که حکم تکلیفه. چه می شود؟ مشکوک، شک در وجوب می کنیم. شک در وجوب که بکنیم می شود مجرای براءت. جایی برا استصحاب دیگه نیست. چرا؟ چون شک در تکلیف می شود. سید الحکیم اینو جواب داد است در دو مرحله. مرحله اول می‌فرماید که این وجوب، این نجاست اگر بنا بشود که انتزاع شود از وجوب غسل، از وجوب غسل، این مستلزم دوره. چرا؟ چون که شرعاً در موضوع وجوب غسل نجاست اخذ شده، در موضوع قبل از وجوب، و بعد از که بگیم نجاست منتزع از وجوب غسل هست چه می شود؟ ما کان المتقدم هو المتأخر و ما کان المتأخر هو المتقدم. خلف و دور لا یمکن. ایشان فقط لا یمکن میگه خلف و دورش رو شما تنظیم کنید. معلوم شد؟ معلوم شد؟ بسیار خوب. این جواب اول. جواب دوم هم این هستش. می‌فرماید که مقتضای نصوص باب این است که نجاست امر انتزاعی نیست، نجاست اثر حقیقی مترتب بر ملاقات با نجسه. نجاست اثر حقیقی مترتب بر ملاقات شی با نجس، نه امر انتزاعی. پس از اساس نجاست امر انتزاعی نیست تا کار کشیده بشود به من شأ انتزاع که وجوب غسل، اونم بشود مشکوک و در موردی شک در وجوب براءت جاری کنیم. از اساس انتزاع درست نیست. مطلب واضح گفتم؟ اگر توجه نکردید دوباره تکرار کنم. خب الحمدلله، خدا رو شکر. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که می‌فرماید این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است، فرد مردد بین طویل و قصیر. و سید البنای و مبنای سید الحکیم بر این است که استصحاب در صورتی که از قسم دوم کلی دوم باشد، به اصطلاح قسم دوم استصحاب کلی باشد، ارکان استصحاب کامل نیست. هرچند بر مبنای سید الاستاد استصحاب اینجا هم مبناش احکام احتساب در قسم دوم کلی هم کامله. بنابر مبنای سید الحکیم استصحاب قسم دوم کلی ارکانش کامل نیست، لذا این استصحاب قابل تمسک نخواهد بود. جوابشو دادن، میفرمایند که در این مورد مستصحب ما مردد بین فرد طویل و قصیر نیست، بلکه مستصحب ما طبیعت کلی نجاسته. اون طبیعت ممکنه مصداقش مره باشد، مرتین باشد، مره و مرتین از مراتبشه، نه از حدود. حدود ماهیتی نیست تا مردد بشود، مراتب ماهیتا ماهیتون واحدتون، طبیعت واحده است. بنابراین تعدد مراتب موجب تعدد ماهیت نمی شود، طبیعت واحده است. به عنوان نجاست یا طبیعت نجاست اون استصحاب می شود. تمام. این دوتا اشکال که وارد نشد. اشکال سومی که خود سیدان الاستاد دارند که فرمودن استصحاب در شبهه حکمیه کلیه جاری نیست، به دلیل اینکه معارض است با استصحاب عدم جر. یادتون هست که گفتیم اولا مبنایی است مشهور این است که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری است، و ثانیاً مبتنیست به قول به جریان استصحاب عدم ازلی، چون استصحاب عدم جر در حقیقت چه استصحابیه؟ استصحاب عدم ازلی است. اونم خودش متزلزل است که گفتم براتون مبانی هم برای شما معلوم و مشخص. در این حال استصحاب به نظر می رسد بلا اشکال باشد و فتوای متن هم درست است، منتها به احمد کلمه لزومن رو اضافه می کنید. مسئله چهارم الحمدلله با تمام پیچ و خمی که داشت پشت سر گذاشته شد. مسئله پنجم، سید یزدی می فرماید یجب فی الاوانی اذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل و اذا تنجست بالولوغ التعفیر به تراب مرتن و بالماء بعده مرتین. این مسئله جدیدی است که الان بحث میکنیم. اگر سوالتون خیلی حساس نیست وقت کم بعد از مره واحده کافی است.
وقت به قاعده تطهیر بعد از اینکه استصحاب جاری نشد مراجعه نمی‌کنم. شما به قاعده طهارت مراجعه می‌کنید.
آفرین، احسنتم، ماشاءالله، خیلی خوب. آخر سر ایشان هم احتیاط مستحبی بر تعدد اعلام می‌کنند. میگن احتیاط راه باز بسته نشد به طور کل. بسیار خوب. فرق بین قاعده اصل در طهارت چیست و اصل در تطهیر چیست خیلی نکته ظریفی بود که تعرض فرمود. رفتیم به گردونه مسئله پنجم، یجب فی الاوانی در ظروفی که دارای یک فضای درونی هست، یک دری دارد و دارای فضای درونی هست، اگر متنجس بشود مثل کوزه آفتابه، اذا قوری مثلا، اذا تنجست به غیر الولوغ به خون و بول و امثال، یجب الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل. این حکمه. پس درباره تغسیل انا دستور خاصی داریم، غسل ثلاث مرات. اما شرح مسئله، در این مسئله اتفاق نظر وجود ندارد، بلکه اجماع منقولی هم بر نخوردیم، بلکه شهرتی هم اعلام نشده. فقط میتونیم بگیم که کثیری از متأخرین بر اینن که غسل ثلاث مرات انجام بشود، اما اختلاف اقوال. قول اول که مطابق با متن است، قائلین به این قول عده از فقها هستند، از جمله خود شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، آن هم در کتاب نهایه صفحه 5 می‌فرماید عوامی متنجسه به غیر ولوغ هم باید تغسیل بشود 3 مرتبه. میدانیم که فتاوای شیخ عمدتاً در نهایه تدوین شده است که کتاب فتوایی است و آراء که به عنوان فتاوا از شیخ استفاده کنیم باید به نهایه مراجعه کنیم. مبسوط کتاب استدلالی است، در حد نهایه فتوا صریحا اعلام احیانا نشود. و بعض دیگر از فقها مثلا شهید قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 127 می‌فرماید حکم در تغسیل اوانی متنجسه همان شستن 3 مرتبه است. این نسبت به قول مطابق مت. اما یک عده از فقها بر خلاف این حکم هم نظر دادند، از جمله محقق هلی کتاب شرایع
شغل دوم.
بله دیگه، قول دوم عنوان نکردم، قول دوم حق با شماست. قول دوم آنهایی که میگویند اوانی هم اگر متنجس بشوند به غیر ولوغ، حکم تطهیرشان همان مره واحد است، تغسیل 1 مرتبه کافی است. از جمله این دست از فقها محقق هلی است که در کتاب شرایع صفحه جلد 1 صفحه 56 چاپ نجف می‌فرماید که در باره اوانی متنجسه به غیر ولوغ غسل مره واحده کافی است. سیدون الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید شاید ادله این گروه دوم اون حدیث مرسلی باشد که در مبسوط آمده. عنوان بفرمایید ادله به ترتیب بر اساس لف و نشر غیر مرتب که هدفی داریم انشاءالله. ادله قول دوم گفته می شود که از جمله ادله قول دوم حدیث مرسلی است که در مبسوط شیخ نقل می کند در مورد بیان حکم اوانی. می فرماید رویه خصلتون واحده، روایت شیخ که میگد رویه خب روایت میشد دیگه، بنابراین یه روایت مرسلی میشود. ممکنه به این روایت مرسل اعتماد کرده باشن و دلیل دومشون هم اصالتون براءت باشد. مرتبه اول که تطهیر انجام شد نسبت به مرتبه دوم شک که در اصل وجوب مرتبه دوم صورت میگیرد و در صورت شک که در وجوب یا برای براءت آماده است. با اصالت البراءت وجوب مرتبه دوم را نفی میکنه. این دوتا دلیل گفته شده، اما ممکنه بگیم که در این رابطه صحیحه محمد ابن مسلم کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب اسعار حدیث شماره 3 اطلاقی دارد که به وسیله اطلاق آن می توانیم اعلام بکنیم که غسل در این مورد، یعنی در مورد تنجس عوانی، غسل مره واحده کافی است. حدیث شماره 3 باب 1 از ابواب اسعار سند رو بخونیم. و انل حسین ابن سعید که میشناسیدش، شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی نقل میکند، اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی همیشه درست است. عن حماد که از اجلا و ثقات و غنی و بی نیاز از معرفی هست. عن حریز، یا گفتم به لغت حجاز حریز. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء. سؤال شد درباره ظرفی که در اون ظرف نجاست و ملاقات با نجس صورت گرفته است، از اون اینا ولوغ نیست، تنجسه، یادمان نرد، ولوغ نیست، تنجسه. اون ظرف متنجس شده است. خب اون ظرفی که متنجس شده است حکمش چیست؟ آقا فرمود اغسل الاناء، فقط اون ظرف متنجس رو بشورید، تطهیر کنید. مقتضای اطلاق اکتفاء به غسل واحد است، نیاز به غسل مرتین وجود ندارد. اطلاق رفع القیود میکند، اطلاق قسم دومه، مقتضای این اطلاق این شود. بنابراین ممکن است بگیم اون مرسل از یک سو، اصل از سوی دیگر، این اطلاق از جهت سوم، و اضافه کنید عدم دلیل شرعی بر وجوب غسل مرتبه. از این چهار زاویه که کمک بگیریم نتیجه این می شود که آنچه را که محقق حلی فرموده اند درست و صحیح باشد. تا اینجا قول دوم مطابق با متن شرایع، ادلش و سرنوشتش مشخص شد، اما قول اول مطابق با متن ادلش چه چیزها هست انشاءالله فردا. سلامتی آقا، از آن سلامت خط کنم.